أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على عدوه. بحث راجع به رفق بود. گفته شد رفق یکی از نتایج ملکه حسنه حلم است، یعنی هرگاه روح انسان متصف به صفت عالیه حلم باشد، یکی از نتایج و آثارش رفق است. کما اینکه نعوذ بالله اگر آلوده به رذیله خشم باشد، یکی از نتایج خشم عبارت از عنف است، که این دو صفت یعنی عنف و رفق در مقابل هم قرار می گیرند. عنف که به معنای خشونت و درشتی چه در گفتار و چه در کردار، رفق به معنای همراهی و نرمی. روایاتی را که در این زمینه بود به چهار گروه تقسیم کردیم و بررسی شد. و اما روایاتی ما داریم که همین حالت رفق را که به معنای نرمش در گفتار و در کردار هست، او را به عنوان یکی از صفات و علامات مؤمن ذکر می کند. خصوصیاتی را از نظر اخلاقی برای مؤمن ذکر می کند که در اون خصوصیات همین معنای رفق موجود است، و در مقابل کافر را از نظر صفات ذکر می کند که همون معنای عنف درش موجود است. صاحب وسائل این روایات را در کتاب حج ابواب عشرت در آنجا ذکر می کند. باب 106 روایت اصلش در مجالس است و صاحب وسائل از آنجا نقل می کند. روایت از امام هشتم صلوات الله علیه است، از آباء گرامشون، از علی علیه السلام، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. که پیغمبر اکرم فرموده است المؤمن حینون لینون سمح، مؤمن آرام، نرم و وسعت نظر دارد. لهو خلق حسن، برای او خو و طبع نیکوست. والکافر فظ غلیظ، لهو خلق سیء، ولی کافر درشت است، برخوردش غلیظ است. غلظت که به معنای باز ضخامت است، و برای او خو و طبع بدی است. کافر درشت و خشن و بد خوست. و فیه جبریه، در کافر یک حالت تکبر و بزرگ بینی نسبت به خود دارد. در این روایت همون حالت لین که نرمش باشد، نرمی باشد در خو، این نرمی در خو که همون رفق است، از علامات و صفات مؤمن شمرده شده است. یا در روایت دیگری است از پیغمبر اکرم که صاحب وسائل در همین باب نقل می کند که امام صادق صلوات الله علیه از پیغمبر اکرم نقل می فرماید که پیغمبر فرمود الا اخبرکم بمن تحرم علیه النار غدا، آیا به شما خبر بدهم به کسی که فردای قیامت آتش بر او حرام می شود؟ قالوا بلا یا رسول الله، در جواب عرض کردند بفرمایید. قال الهین القریب اللین السهل، که این هم همین مفاهیم که در گذشته بود، روایت گذشته درش هست، مسئله آرام بودن، نرم بودن و وسعت نظر داشتن، سهل که به معنای آسانی است نسبت به یه سنف مسائل شخصیش اینطور نیست که سخت گیر باشد. البته در اینجا دو تذکر بدهم. یک، اینطور نیست که اگر کسی خودش را بسازد از نظر روحی که در برخوردهایش، در گفتارش، در کردارش حالت رفق داشته باشد، ولو اینکه ایمان نداشته باشد، این روز قیامت آتش بر او حرام می شود، یا دستش آلوده به هر گناهی باشد. مسئله این است بعد از جهات ایمانی و بعد از آنی که ملتزم به جهات عملی باشد، اگر دو نفر که مؤمن هستند، یعنی ایمان آورده اند و ملتزم به عمل هستند، این دو نفر هر دو هم لغزش هایی داشته باشند، در مقایسه اون که دارای یک چنین صفت و خوب، این نجاتش در قیامت آسان‌تر است. به این معنا چون هر دو مؤمن هستند راه نجات دارند در قیامت، ولی اون که از نظر اخلاقی دارای یک چنین صفتی است، او زودتر نجات پیدا می کند از آتش و مشمول شفاعت پیغمبر اکرم قرار می گیرد. ما در بحث هامون گفته ایم این مسئله را، مراحلی را که انسان آلوده به گناه طی می کند و به قیامت می رسد، که مرحله ما قبل آخر از نظر آمرزش شفاعت است. معلوم می شود نبی اکرم در رابطه با این انسانها، اونها رو قبلن مورد نظر در قیامت قرار می دهند و مشمول شفاعت پیغمبر قرار می گیرند و آتش قهرن بر اونها حرام می شود. این یک تذکر. تذکر دوم راجع به این لغت سهل که به معنای آسانی است. آسانی و سخت نگرفتن در ارتباط با یک مسائل شخصی است که این مسائل شخصی از نظر حکم شرعی اسلامی وظیفه سخت گیری ندارد، و الا اونجا که وظیفه‌اش این از سخت بگیرد، این سخت گیر نیست، این عامل به وظیفه است، این اشتباه نشود. اگر کسی به وظیفه شرعیش عمل کرد، مثلا فرض کنید دوستش او را دعوت کرد به این که عمل گناهی انجام بدهد و او محکم در رابطه با مکتب گفت که من چنین کاری نمی کنم، البته بدون درشتی در کلام نمی کنم، نعوذ بالله لغت بدم مصرف نکرد و نهی از منکر هم کرد، اینجا یه وقت گفته نشود که آقا در روایات دارد که مؤمن حینون لینون سهلون قریبون امثال اینها، این جای مصرف نیست. بنا شد مؤمن اگر دستش آلوده به گناه بشود، این از نظر ایمانیش در خطر است. حتی در روایات داریم انسان حین گناه روح ایمانیش از او مفارقت می کند. این بحثی است، من فقط اشاره کنم. مؤمن تا قبل از آنی که گناه کند مؤمن است، وارد گناه که شد در روایات دارد روح ایمانی از او مفارقت میکنه، یعنی اون هنگام دیگه مؤمن نیست. گناه تمام شد و پشیمان شد، اونگاه است که انهو روح ایمانی مجددن می آید و او متنبه می شود که استغفار می کند و توبه می کند و بازگشت به حق پیدا می کند. بنابراین این که گفته می شود سهلون در ارتباط با یک مسائل عادی است، نه مسائل شرعی که وظیفش این است عمل کند. اونجا بحث سختگیری نیست، من سختگیر نیستم، خدای تو سختگیر است نه من. اونگاه که عمل در ارتباط با من است، اونگاه سختی و آسانی منتسب به من می شود. اونگاه که عمل در ارتباط با الله است، دیگه من مطرح نیستم از نظر سختی و آسانی عمل. روایت دیگری است، صاحب وسائل نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند من ذل ایمان الفقه و من ذل فقه الحلم و من ذی الحلم الرفق و من ذی الرفق اللین و من ذی اللین السهوله. کسی که دارای ایمان است او دارای فهم می شود، یعنی انسان از شخص مؤمن متوقع فهم باید باشد. اگر فقه را به معنای لغویش بگیری و اگر به معنای اصطلاحیش باشد، یعنی آشنا به معالم و دستورات مکتبش باشد. کسی که میگوید مؤمنم، ایمان دارم به مکتب اسلام، او باید آشنا باشد به مسائل اسلامیش، به معالم دینش، و آنگاه که او آشنا بود به معالم دینش، آنگاه که شناسایی داشت به معالم اسلامیش، آنگاه دارای حالت حلم می شود، یعنی مسئله آرامش روح در برخورد با حوادث. چون کسی که آشنا باشد به معالم دین یعنی مکتب الهی، در برخورد با حوادث هیچگاه این روح متلاطم نمی شود، چون تکیگاهش الله است، این روح یک حالت آرامش خاص پیدا می کند در ارتباط با اون دیدی که نسبت به حوادث دارد. و من ذل حلم الرفق، کسی که دارای یک چنین صفت زیبای حلم باشد، او دارای رفق است، یعنی حالت نرمی و همراهی این روح یک چنین حالتی پیدا می کند و از نظر عمل خارجی این هم دارای ملاطفت است. و من ذر رفق اللین، انسانی که دارای رفق است او دارای نرمی است، نرمی در گفتار، نرمی در کردار. و من ذلینه از سهوله، هنگامی که این نرمی در گفتار و کردار داشت او آسان تلقی می کند مسائلی را که با او برخورد می کند. چه بسا آسان تلقی کردن به این معنا اگر مسائل شخصی باشد و غیر احکام الهی باشد، آنگاه است که او مسائل شخصی عادی که درش حکمیش او آسان گذشت می کند، آسان گذشت می کند. بنابراین روایاتی را که در باب سهولت و لین و حین بودن مؤمن و المؤمنون در یه روایتی دارد، حینون لینون، روایات زیاد داریم. اینها همش نظرشان به همون معنای رفق است که رفق نتیجه حلم است. تا اینجا بحث ما راجع به رفق بود و این جهت را هم گفتم در بحث گذشته که از نظر دنیایی هم اگر انسان بخواهد در رابطه با انسانهای دیگر، چه از نظر دنیاییش چه از نظر اخرویش، پیشبردی داشته باشد، با این حالت رفق پیش بردش بیشتر است. و اما مدارات، ما هم لغت رفق را می شنویم و هم مدارات را. مدارات چیست؟ رفق و مدارات، که مدارات هم به معنای نرمی کردن است، در لغت هم این چنین است، یکی از معانیش همین نرمش است، در گفتار در کردار. این دو با هم چه بسا یک فرق کوچکی داشته باشند و دقیق. و از روایاتی را که درباره مدارات وارد شده می توانیم این را هم استفاده کنیم. رفق گفتیم در ارتباط با حلم است، یعنی هرگاه روح یک حالت آرامشی داشت در برخورد با حوادث، این مسئله رفق مطرح است، نرمی در گفتار، نرمی در کردار، این مطرح میشه. اون وقت این که گفته می شود نرمی در گفتار و کردار، این به تعبیر ما در دو جا مصداق پیدا می کند. یک، اونگاه که طرف مقابل درشتی ندارد، اذیت و آزاری ندارد، انسان هم برخوردش برخوردی نرم و آرام است، این رفق است. یا انسان ابتداءً برخورد می کند با دیگری، این برخورد ابتدائیش چه از نظر گفتار و چه از نظر کردار برخوردی نرم، لطیف. یک وقت این چنین نیست. دوم و آن این است که
در مقابل اذیت دیگری قرار میگیرد، اونگاه از نظر گفتار نرمش به خرج میدهد، از نظر کردار نرمش به خرج میدهد. بعضی از علمای اخلاق گفتند که مدارات در اینجاست. اینجا مدارات مصرف می شود، ولی در اونجایی که برخورد از ناحیه من بود ابتدایی، یا اگر او برخورد داشت اذیتی نداشت و من برخوردم نرم بود، چه از نظر گفتار چه از نظر کردار، اونگاه رفق گفته می شود، تفکیک می شود بین این دو. هر دو حالت نرمی است، رفق هم نرمی است، مدارات هم نرمی است، اما فرقشان این است که رفق در موردی است که من برخورد ابتدایی می کنم، یا اگر او برخوردی با من داشت موذیانه نبود و من جوابگوی برخورد او هستم با نرمی، اینها رفق است. اما اگر برخورد از او موذیانه بود ولی من عکس العمل نشان ندادم از نظر اینکه برخوردم را موذیانه کنم، بلکه با نرمی برخورد کردم، چه از نظر گفتار و چه از نظر کردار، این می شود مدارات. بنابراین فرق بین رفق و مدارات در این جهت، روایات زیاد ما داریم نسبت به مدارات. صاحب وسائل این روایات را از اصول کافی نقل می کند.